خب سوره همزه آماده ای؟ وای وای وای
وای برکت ای
پناه ببرین بر خدا همین الان قبل از سوره از اون سوره هاست که آدم فشارش میفته پناه ببرین به خودش شالا که نور هدایت سوره به قلب هم به تابه و بتونیم در محضرش قرار بگیرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل لکل همزه لمزه. هر جا دیدید ویل اومده توی قرآن بدونید نقطه آخره، یعنی جایی نیست که خدا با کسی تعارف داشته باشه، امیدی باشه به نجات، امیدی باشه به این که این بخواد آدم بشه، یعنی به این نقطه رسیده باشه، شایسته ویل شده باشه، دیگه کار تمومه. خیلی بزرگه ویل، خیلی نفرین بزرگیه، یعنی جایی خدا به کار برده که براش واقعا مهم بوده. با این نگاه وارد سوره همزه میشیم. ویلان به کی؟ لکل همزتن لمزه. وای بر هر غیبت کننده ایجو، همز و لمز هر دوتا به معنای ایجویه، اما تفاوتش چیه؟ همز در غیاب، لمز در حضور. البته بعضی هم جا به جا گفتم، فرق نمی کنه. کسی که مبتلا به چه مرضی هست؟ عیب‌جویی. پس معلوم میشه فضای سخن سوره چیه؟ افرادی هستن که همزتن لمزه هستن، باید درمان بشه این قضیه. فکر نکنیم که این یه صفتی هست که میتونیم داشته باشیم میتونیم نداشته باشیم، نه اصلا نمیتونیم داشته باشیم. چرا؟ به خاطر اون نفرین خدا. ویلون، هر کی خدا بهش بگه ویلون، ته چای جهنم ویله. حالا میخواد بفهمه میخواد نفهمه، کسی شعور داشته باشه میفهمه، حس میکنه اون عذاب. ویلون لکل همزتن لمزه، کسی که عیب جویی میکنه از افراد، چه در غیابشون انجام بده چه در حضورشون، هر دوتاش رو آورده که دایره رو کامل بگه. چون بعضی هستن غیبت میکنن، بهشون میگه غیبت نکن، میگه که تو روشم میگم، در صورتی که داره میگه همزتن لمزه. تو سوره حجرات اونجا خدا فرموده ولا تلمزو انفسکم، لا تلمزو نهیه، درسته؟ میشه خدا یه جایی نهی بیاره بعد ما بتونیم انجام بدیم؟ پس قانون خدا چی میشه؟ عبس میشه که اون وقت نمیشه عیب جویی کرد، چه در حضور چه در غیاب شخص، فرق نمی کنه. حالا ریشه عیب جویی چیه؟ چرا یک انسان به خودش اجازه میده عیب کسی رو به رخ بکشه؟ عیب جویی یعنی به رخ کشیدن عیب. با انتقاد سازنده خیلی فرق میکنه ها. یه موقع هست یه عیبی در وجود یه شخصی هست، آدم در جایگاه هدایت داره بهش میگه، منتها مدل داره گفتنش، نه اینکه بیای مستقیم تو چشش نگاه کنی بگه تو اینجوری هستی، نه. انتقاد سازنده اولا بهترین حالتش به شکل غیر مستقیمه. چجوری بهترین حالتشه؟ شما وقتی میبینی یه عیبی رو یه شخصی داره، برو بگو من یه سوره یاد گرفتم، بذار بهت بگم ببین من خوب یاد گرفتم یا نه. غیر مستقیم بهش برسون، حرف خود نفهمه دیگه، من وظیفه‌ام انجام دادم، اون نفهمیم مشکل از خودشه، خب اذیت بکنه. ما وظیفه‌مون اینه که بگیم، حالا میخوان گوش بکنن میخوان نکنن دیگه، وقتی نکنن حداقل من به گناهمون نمیسوزم، درسته؟ چون شما در برابر گناه سکوت بکنی چه بسا برای خودت هم نوشته بشه. امر به معروف نهی از منکری که اصل هست توی قرآن اینه ها، نه اون تذکر لسانی که ما فهمیدیم هی اینو بکن اونو نکن، اونطوری نیست. امر به معروف نهی از منکر چیه؟ انتقاد سازنده است، یعنی باید سازندگی توش باشه نه له کردن، درسته؟ نه اینکه تو جمع شما به یکی تذکر بدی که اون برگرده به خاطر اینکه آبروش تحت تاثیر قرار گرفته برگرده انتقام بگیره ازت، یه دوتا فوش هم بارد بکنه همونجا. خب این میشه چی؟ این میشه امر به معروف نهی از منکر. هزار سال خدا نمیخواد تو یه همچین امر به معروف نهی از منکر داشته باشی، هزار سال، یعنی نکنی شرف داره به اینکه بخوای این شکلی بکنی. آدم باید چیکار کنه؟ باید حرف خدا رو برسونه به مردم. هزار تا ریشه یابی کرده خدا، هزار جور فرهنگ سازی کرده خدا، تو قرآن هیچ کدوم انجام ندادیم، حالا همش میخوایم با تذکر لسانی این کار بکن اون کار بکن، این چه وضعیه؟ و اینجوری مردم بخوان هدایت بشن میشه؟ ما خودمون یکی اینجوری با ما حرف بزنه قبول میکنیم حرفو؟ هر کی عیبی داره دیگه، هر کی گناهی داره انجام میده، بعضی از گناه ها رو اصلا ما نمیدونیم گناهه، یکیش همینه، خیلی نمیدونن، خیلی راحت داره انجام میشه، ویله ویله عیب جویی ویله. نباید اصلا یه شخص به خودش اجازه بده حتی بره به سمتش. شما یه چاه عمیق پر از آتش، خدا توصیف میکنه حالا چه شکلیه اون ویل، اینجا باشه خدا بگه که نری طرفش رو، بگه عیب جویی بکنی اینه میفتی تهش، وقت من برم طرفش و معلومه که اون وقت عقل ندارم. آدم عاقل وقتی میفهمه یه خطری رو چیکار میکنه؟ ازش فاصله میگیره. خدا میخواد این اتفاق بیفته برای ما با سوره همزه، ما بشناسیم این درد رو و از مبتلا شدن جلوگیری کنیم، پیشگیری بکنیم. وای به حالمون اگه اینجوری باشیم بخوایم درمان کنیم، چون خیلی سخته، ولی پیشگیری بهتر از درمانه. اگر هم باشیم توسل گرفتیم که انشالله کمکمون کنه این اتفاق بیفته. ویلون لکل همزتن لمزه. حالا ریشه یابی میکنه چی میشه که یک انسان به خودش اجازه میده از کسی عیب جویی بکنه؟ این یه ریشه ای داره. ریشه ریشهش چی هست؟ خدا توضیح میده، میفرماد ویلون لکل همزتن لمزه الذی، یعنی این همزتن لمزه چه شخصی هست؟ الذی جمع مالن و عدده، کسی هست که جمع میکنه مالی را و هی میشموره اونو پی در پی، عدده یعنی پی در پی شمردن، یعنی هی جمع میکنه هی میشموره، هی جمع میکنه هی میشموره، الان انقدر شد، الان انقدر شد، به 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 به. بعد به جایی میرسه، به جایی میرسه این صفت، نتیجهش چی میشه؟ یه توهمی میزنه، یحسب ان ماله اخلده، گمان میکنه، گمان میکنه یعنی چی؟ یعنی دچار این توهم میشه که مالش اونو جاودانه خواهد کرد. یعنی چی؟ یعنی الان موفقیت، ارزش، مقام، نفوذ، خوشبختی در چیه؟ در داشتن مال هست. خب من الان اگه مال داشته باشم خوشبخت هستم، الان که مال دارم هی جمع کرد و شمر، حالا نتیجه این که یا قیامت نیست یا اگرم هست باز من کجام؟ من بالا. چرا؟ چون ارزش تو ماله. یعنی اگه اون دنیا هم قرار باشه که مقامی چیزی باشه باز ماله منه. یحسب ان ماله اخلده، مطمئنن منظورش این نیست که من با این مال نمیمیرم، مطمئنن این منظور نیست. منظور از جاودانگی چیه؟ یعنی اسم من همیشه اون بالا هاست، حالا میخواد این دنیا میخواد اون دنیا. اینا آیه داره که دارم بهتون میگم، اینو بهش میگن تفسیر قرآن به قرآن. آیه هاش کجا؟ سوره کهف. اونجا خدا مثال میزنه دو نفر رو، میفرماد چی؟ میفرماد که ضرب الله مثلا رجلین، خدا مثال میزنه از دو تا مرد، جعلنا لأحدهما جنتین، میگه ما برای یکیشون دو تا باغ قرار دادیم. جالبه وقتی دو تا باغه آدم توقع داره که دو نفر یکی یه باغ داشته باشن، ولی خدا میگه که یکیشون هیچی نداشت، یکیشون دو تا باغ داشت. بعد باغا جعلنا لاحد ما جنتین من اعناب و حففناهما بنخل و جعلنا بینهما زرعا کلتل جنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا و فجرنا خلالهما نهرا. یعنی همه جور میوه و فراوون از زیرش هم نهرها جاری. باغ دیگه، باغ حسابی دوتا. حالا چی شو؟ و قال له صاحبه و هو یحاوره انا اکثر منک مالا و اعز نفرا. یکیشون به اون یکی که هیچی نداشت، اینی که دوتا باغ داشت، به اون یکی که هیچی نداشت برگشت گفتش که نگاه کن، انا اکثر منک مالا و اعز نفرا، من از تو پول و نفر بیشتر دارم. حالا نفر هم میتونه بچه های خودش باشه، هم میتونه خدم و حشمش باشه، بالاخره اون باغا کارگرم میخواد دیگه. ببین چقدر از تو بیشتر پول دارم، چقدر همه دارم برای من کار میکنن، چقدر بچه زیاد دارم. بچه زیاد داشتم قبلا افتخار بوده، الان عوض شده. آره، اصلش اینه که بچه زیاد داشتن افتخار بوده، چون کنایه از قدرت، نماد قدرت بچه زیاد. حالا زینت، فرماد المال و البنون زینت الحیات دنیا، یعنی زینت دنیای هر شخصی مال و بنونش بوده. حالا الان دیگه متاسفانه عوض شد. حالا این میاد به این فقر فروشی میکنه، میگه چی؟ میگه نگاه کن من چقدر از تو بیشتر دارم. حالا کارش به کجا میرسه؟ میفرماد و دخل جنته و هو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبید هذه ابدا. میگه وقتی که وارد این جنتش شد، جنت هم خدا اسمشو گذاشته که آدم یاد بهشت بیفته، یعنی اینقدر باغ بزرگ و عالی، از همه نظر عالی بوده، مثل بهشت. میگه وقتی وارد اون جنتش شد در حالی که به خودش ظلم کرده بود، حالا بعدا معلوم میشه که ظلمش چی بوده، برگشت گفتش که من که بعید میدونم این یه روزی بخواد خراب بشه، یه همچین چیزی یه روزی برسه که این از بین بره. و ما از اون نصاعت قائمتن، من بعید میدونم قیامتی در کار باشه. ولئن رددت الی ربی لأجدن خیرا منها منقلبا، حتی اگر قیامتی هم باشه و من برگردم به سوی پروردگارم، باز به من همین رو بهترش رو میده. ببینید چه توهمی میزنه این انسان. یعنی چی؟ یعنی الان من خوب بودم که خدا اینا رو به من داد؟ آه خلاصت کنم رفیق، ببین چه خدا منو دوست داره، توی بدبخت بیچاره دوست نداشته، به من اینقدر داده، به توی چی نداده، خاک بر سرت، یه همچین چیزی مفهوم جمله. خب اونجوریه دیگه، عیب جوی کردن همینه دیگه. یعنی به واسطه مال داره خودش اونقدر بزرگ میبینه، خود برتربین شده. این خود برتربینی ریشه چیه؟ اون عیب جویی است. پس شد مال ریشه عیب جویی. حالا بعضی ها ممکنه بگن که بعضی ها مال هم ندارن عیب جویی میکنن. این سوره عیب جویی برخواسته از مال رو داره میگه. درسته ممکنه بعضی از عیب جویی ها برخواسته از مال نباشه، یه مرض دیگه داره اون، ولی اینجا چیه؟ اینجا برخواسته از ماله، یعنی افرادی که به خاطر داشتن مال دچار مرض عیب جویی شدن، یعنی به خودشون اجازه میدن دیگران رو تحقیر کنن. ایشالله که ندیده باشین، ولی متاسفانه هست. آره متاسفانه هست. یعنی تا به یه پول پلهی میرسه و خونش رو نونو نوار میکنه و مثلا به یه مقام میرسید و اینجور چیزا، میاد شروع میکنه عیب گفتن از دیگران. بدبخت بیچاره، نگاه کن اوضاع زندگیشون، این چه زندگی شما داره؟ نه دیگه نمیگه دیگه، میگه من الان خوب بودم خدا بهم داده. آره این پس ریشه شد برای چی؟ برای این عیب جوییه. الان متاسفانه ببینید، حتما لازم نیست به زبان گفته بشه ها، این روحیه ممکنه توی دل باشه. بعد خود همین هم داره میگه یحسب، یعنی حتما لازم نیست به زبان گفته بشه، این با خودش این توهم رو داره. به خاطر همینه که حاضر نیست انفاق کنه دیگه، به خاطر همین حاضر نیست انفاق کنه، یعنی همش هر روز برای خودم بیشتر عدده. یعنی هی جمع میکنه، هی میشماره، هی کیف میکنه باهاش. به به الان انقدر امروز زیاد شد، الان چیکار کنم که فردا انقدر زیاد میشه. همینطور دنبال چیه؟ اینه. چرا؟ چون این رو باعث جاودانگی میدونه. من اگه میخوام بمونم همه بگم فلانی فلانی، باید چی داشته باشم؟ باید مال داشته باشم. اگه بخوام همه دستشون پیش من دراز باشه، باید چی داشته باشم؟ مال داشته باشم. ببین، چون این میخواد برتر باشه نسبت به بقیه و بقیه رو بتونه له کنه و تحت سلطه و اختیار خودش بگیره، مجبوره که هی جمع مالم و عدده داشته باشه. متاسفانه بعضیا این توهم رو دارن و خیلی راحت هم به زبان میارن، بعضی هم به زبان نمیارن. یعنی بعضی خیلی راحت میگن ما ژن خوب هستیم، ما لیاقتمون اینه که داشته باشیم، شما بی لیاقتین، شما بدبختین که ندارین. مثل اون بنده خدایی که توی جلسه دادگاه میگفت من رفیق پولدار دارم، به هم داده، حالا شما از این رفیقا ندارید، به من چه ربطی داره؟
میلیارد داده، چند داره؟
آره میشناسید دیگه، یعنی جدیدن محاکمه شدیشون. من رفیق پولدار دارم، مثلا بهش بگم لواسونو میزنه به نامم. آره، حالا شما از این رفیقا ندارید، یعنی داشت گفت چه حسودیتون میشه. رفیقم به من داده، حالا یکی نیست بهش بگه تو این پستو نداشتی بهت میداد؟ عاشق چیه تو شده که انقدر پول خرجت کرده؟ همین چی گیرش میومده که انقدر پول خرج تو کرده؟ آره، من از این رفیقا دارم، شما هم ندارید، به من چه ربطی داره؟ ببینید اینا توهمه، اینا همینه، اینا همین یحسبن مالا و اخلد است. مثلا فیلم میگیره آقازاده است، میگه من ساعتم انقدر میلیون، مثلا بعضی خونه شما میارزه، افتخار میکنه به این، افتخار میکنه. خود همین عیب جویی کردن از بقیه است، نیست؟ یعنی من دارم شما ندارید، بعد داره میزنه تو سر اینا که نگاه کنید وضع زندگی منو اینه. ببینید اون اشکالاتی که توی بعضی از مسائل ساختاری ما وجود داره ناشی از نفهمیدن همین چیزاست. مثلا مثال بزنم، یکی سرمایه داره، سرمایه رو زده به کار، یه عده رو کارگر گرفته کار کنن، مثلا خودش مدیره، فقط میشینه پشت میز، هیچ کاری نمیکنه، همه کارا رو کیا انجام میدن؟ کارگرا. این فقط سرمایه داره. بیشتر پول بازگیر کی میاد؟ گیر خودش میاد. یعنی اون کارگر روزی مثلا 12 ساعت 8 ساعت 10 ساعت کار میکنه، به اندازه‌ای که نمیره داره حقوق میگیره. او تازه همونم بعضی ها گیرشون نمیاد، یعنی میبینی مثلا 3 ماه 4 ماه همونم بهشون نمیدن. حالا با چی زندگی میکنن اینا؟ فقط به نظرم لطف خداست، یعنی خدا نگه میداره. حالا اونا زن و بچه دارن ندارن دیگه نمانند. چطور میشه یک انسان به خودش اجازه میده یه همچین رفتاری انجام بده؟ شما حق نداری بگی قانون اینه، تو نظام الهی شما حق نداری بگی قانون اینه. پول دارم، حق دارم این ظلم رو بکنم، تو قانون خدا نیست. اولا این که میگه عرق کارگر خوش نشده باید حقوقش رو بدی، خب اینو چند نفر رعایت میکنن؟ چرا وای میسی کارگر بیاد التماس کنه بگه حقوق منو بدین؟ این ارزشه واقعا؟ این ارزشه یا بدترین چیزه در پیشگاه خدا که تو حقوق کارگر رو ندی، همون بخور نمیره رو، همون بخور نمیره رو، نه حقوق حقیقی رو، نه عادلانه رو. عادلانه باشه باید چیه؟ نصف من بردارم، نصف تو برداری، چون من که کاری نکردم، من فقط پول دادم، کار اون کرده، نصف من نصف تو. این یکم شبیه عادلانه هست، بازم نمیدونیم ریزه کاریاشو، باز نمیدونیم، اما واقعا میبینیم این اتفاق نمیافته. این میشه که هر روز هی بعضیا پول دارتر، هی بعضیا فقیرتر.
یه پول دارن بیمه‌شو میدن.
آره اینه. بعد این میشه نتیجهش که 4% 96%. متوجه شدین مشکل از کجاست؟ مشکل اینجاست که قرآن عمل نمیشه. ببینید چقدر خدا زشت دونسته این رفتار رو، اون وقت بعضیا فضیلت میدونن. پولش از پارو بالا میره، اینه دیگه، درسته؟ کی به تو اجازه داده تو مملکت اسلامی پولت از پارو بالا بره؟ خدا گفته ضرورت خرج کن، بقیه‌شو انفاق کن بره. پول داری؟ پول داری باید جهاد داشته باشی. جهاد، جهاد یعنی چی؟ برید کارخونه داره منصف هم هستا. یه بار نشون میداد یه آقای بود واقعا خودش صبح تا شب پا به پای کارگر کار میکرد، میگفت من روزی 4 ساعت میخوابم. خب اون آدم میگه که نوش جونش، بعد هرچی پول در آورده بود خرج لباس و خونه و ماشین و زن و بچهش نکرده بود، اونا زندگی متوسط معمولی خوب، بقیهش رو دوباره داره میزنه به کار، دوباره کارآفرینی کرده بود، چند تا کارخونه دیگه درست کرده بود که این مردم برن سر کار، اشتغال زایی کرده بود بیکار نباشن، و یه همه راضی بودن ازش، همه کارگرها ازش راضی بودن. ببینید این نشون میده که چیه، آدم متعادل منصفی بوده که کارگر ازش راضیه. یعنی چی راضیه؟ یعنی چی؟ یعنی میگه من در قبال کاری که کردم حقمو گرفتم، درسته؟ خب بس میشه اینجوری هم زندگی کرد؟ پس میشه ما محکوم به این نیستیم که اگه پولدار بودیم حق داشته باشیم دیگران رو له کنیم، چون تو کارگری باید تو سری خور باشی. کی گفته این قانونا رو؟ چون تو کارگری از کمترین حقوق انسانی باید محروم باشی. کی گفته این حرف رو؟ اینا تو قانونهای خدا نیست. ما اگه میبینیم داریم چوب میخوریم به خاطر عمل نشدن به قرآنه. اینه که بعد دعای فرج بخونیم بیاد اون احیاگر کتاب خدا اینها رو بیاده کنه توی عالم. به کی امید بستیم؟ تک تک ماها اول باید بفهمیم این سوره ها رو که فردا روزی اگه خدا ما رو با پول امتحان کرد نشیم خودمون همزت لمزه. همزت لمزه یه صفته که باعث میشه آدم دیگران رو پست ببینه وقتی خودش رفت بالا. کافیه یه میزی، یه صندلی ریاستی چیزی گیرش بیاد، آخ دیگه نشست رو این دیگه تمام شد، دیگه بهشت دنیا آخرت مال اینه فقط. بقیه رو آدم حساب نمی کنه دیگه، بقیه رو قاطی آدم حساب نمی کنه. میخواد ازدواج کن ما شأنمون اینه، میخواد جایزه بخره ما شأنمون اینه، سیسمونی میده ما اینیم فلانی. بابا تو کی هستی؟ تو کی هستی؟ تو کسی هستی که شایسته وعید خدایی؟ هیچی نیستی، نه تنها هیچی نیستی، پسترین موجودی هستی که خدا خلق کرده. وقتی داری چی فخر میفروشی؟ به خاطر مالی که خدا بهت داد. خدا با کسی تعارف نداره. اون وقت وای به حال کسی که اینا رو آدم بدونه. وای به حال کسی که اینا رو قاطی آدم بدونه. یعنی باز بگه فلانی، باز بگه برم فلانی مشکلمو حل کنه. وای به حال اون. ولی آدم پول داشته باشه خرج اسلام کنه چه اشکال داره؟ مگه حضرت خدیجه نبود؟ حضرت خدیجه سلام الله علیها، این میشه یه بانوی برتر عالم، میشه 4 تا زن بانوی برتر عالم، هم یکیش حضرت خدیجه است. حضرت خدیجه سلام الله علیها وقتی با حضرت رسول صلوات الله علیه و آله ایشون وقتی با پیامبر ازدواج کردن یکی از پولدارترین افراد مکه بودن. چقدر ایشون خواستگار داشت که بعد از اینکه با پیامبر ازدواج کرد همه تردش کردن ایشون رو. خب قضیه زایمان و این حرفا رو شنیدین دیگه، که از بهشت خدا فرستاد اومدن بالا سر ایشون کمکشون کرد. یعنی هیچکی دیگه نبود. یعنی چی؟ یعنی همه چیزش رو داد به خاطر خدا. وقتی ایشون داشت از دنیا میرفت هیچی نداشت، همه رو خرج اسلام کرده بود. خدا پول داشته باشه خرج اسلام کنه، نه این که اندازی جمع اعمال و عدده هی بشینه بشموره کیف کنه باهاش. من میشناسم فردی رو که آدم پول داره مثلا واقعا نمیدونه چقدر پول داره، واقعا نمیدونه، هی نمیشینه بشماره ببینه من اینو دارم من اونو دارم. یعنی چیه؟ هی در صدد این هست که بده بره. چون اینا حساب کتاب داره
در راه خدا میده.
آره دیگه در راه خدا دیگه. پس بعد در راه چی؟ در راه هر چیزی که ارزشی نداره. اون روز بنده خدایی میگفت، اون روز بنده خدایی میگفت این یه پسر مجردم هست، یه پست بالایی داره، حالا به طریقی حقوق خیلی زیاد، میگفت انقدر پولای زیاد کرده و رفته تو خیابون پخش کرده پولاش. گفتم بهش بگو این نمیدونه چجوری خرج کنه بده، ما میدونیم چجوری خرج کنه، مؤسسه‌مون الان ماهی 5 تومن داره پول اجاره میده برای قرآن. الان مردم قرآن بفهمن زندگی ها درست نمیشه؟ اگه ما قرآن رو فهمیده بودیم یه دونه فقیر الان نباید باشه تو جامعه ما. قرآن رو نفهمیدیم، همش هم چشمون به این مسئولین چه کار میکنن. بابا اومدیم مسئولین کافر بودن، به من ربطی نده، من به وظیفه خودم رو انجام بدم. آقا شما میتونی الان خودت همزت لومزن نباشی؟ میتونی؟ میتونی یا نمیتونی؟ میتونیم دیگه، شک داری؟
نه.
بگو میتونی. وقتی میتونیم یعنی خدا از ما هم میخواد که انجام بدیم، چون اگه نتونیم که تکلیف ما لا یطاق نعوذ بالله ظلمه. یعنی ما نمیتونستیم نباشیم همزت لومزه، خدا ویل فرستاده، خب این که ظلم میشه. پس معلوم میشه که میتونیم همزت لومزه نباشیم. دو حالت داره، یا اصلا پول نداریم خب دیگه پس جایی برای جویی هم وجود نداره، هر کی باید زندگیشو الهی بکنه طبق اون چیزی که داره، پاسخگو باشه. حالا میرسیم سوره تکاثر، سوره فجر میرسیم انشالله، اینا رو باز میکنه خدا مطالب رو. یا اینکه پول داریم، پول هم که داشتیم دلیل بر این نیست که همزت لومزه باشیم. حق ظلم کردن، حق له کردن، حق تحقیر به هیچ عنوان نداره. و پول هم که داشته باشیم میتونیم عوض این که همزت لومزه بشیم چی در راه خدا خرج بکنیم. ببینید پس این سوره
اجویی
از کلن اجویی رذیله است، خب نباید انجام بشه. لا تلمزو انفسکو، میگه از خودتون عیبجویی نکنی. یعنی تو وقتی داری عیب اون رو به روخش میکشی، خب متاسفم باید با این اخلاقت، اه اه اه، این یعنی عیبجویی، این که چیز نیست، انتقاد سازنده نیست. ولی یه موقع هست که من غیر مستقیم با اخلاق خوبم دارم بهش یاد میدم که تو اخلاقت بده، باید درستش بکنی، این میشه انتقاد سازنده. یا غیر مستقیم، این خوبه یا این. ببینید خدا سبک تربیتش تو قرآن اینه که همیشه سوال میکنه، میگه این خوبه یا این، خود انتخاب کن، اینجوری باشی خوبه یا اونجوری. افمن کانم اومنن که من کان فاسقا
لایستوون
هر یست و الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. ببین میذاره خودت انتخاب کنی، خودت به این نتیجه برسی که این اخلاق الان بده، باید بذارم کنار. ما سبک تربیتی خدا رو باید یاد بگیریم، اون مدل زندگی بکنیم. با عیبجویی کسی تا حالا کسی رو نتونسته اصلاح بکنه. یعنی چی؟ کسی اگه راضی باشه بعدشو بگن عقل نداره. خب اون میشه انتقاد سازنده، عیبجویی نمیشه. عیبجویی اسمش روشه، عیبجویی یعنی میری دنبال کشف عیب طرف مقابله، در صورتی که تو وظیفت این عیبای خودتو کشف کنی.
طرف بعدش میاد میشه عیب.
بله، وقتی من همش چشمم به اینه که اون چه عیبی داره تا به رخش بکشم، این میشه عیبجویی. این کجاش سازندگی داره؟ هیچی توش الهی نیست، همش ظلمته. پس اینه که شایسته ویله، اینه که ما به هیچ عنوان نباید به خودمون اجازه بدیم به کسی عیبش رو به رخش بده. سرکوف زدن از این نوعه، از این جنسه که خاک بر سرت، چقدر بی ارزه‌ای. مثلا اومده یه چیز رو ببره افتاده، بی ارزه، این یعنی چی؟ این عیبجوییه، این خیلی زشته، این واقعا صفت بدیه هر کسی داشته باشه. تا اون کسی که میاد کمکش میکنه میگه اشکال نداره، پیش میاد، برای همه هم پیش میاد، من هم اینطوری شدم تا حالا، دلداریش هم میده تازه. چقدر فرق میکنه اونه که صفات الهی دارن، صفات خدا تو وجودشونه، اونه که صفات شیطان تو وجودشونه، چقدر فرق میکنه با هم. همین غیبت دیگه، این همزتن غیبت دیگه، همزتن غیبت، لومزتن عیبجویی در حضوره. غیبت هم که وحشتناک، یعنی چه بسا یه درجه از عیبجویی در حضور بدتر غیبت. چرا؟ چون در حضور شاید اون دوتا فوش بده، یکم یر به یر بشه. ولی در وقتی در غیابش داری میگی اون بیچاره نیست که اصلا خودش دفاع کنه. خدا فهمده تو سوره حجرات مثل اینه که گوشت برادر مرده تو داری میخوری، کی دوست داره بخوره؟ فکرهتمو، خودتون بدتون میاد، دارم این مثال رو میزنم. دوست دارید بخورید، اگه دوست دارید بخورید بگید،
ولی میگید متاسفانه، ولی
حرف نگید، این حرفو نگید، این حرفو
میگی به یارو، میگی غیبت نکن، خب یارو بهش بر
بخوره، بر بخوره، بر بخوره. خدا با کسی تعارف نداره، ما نباید با کسی تعارف داشته باشیم. بگو از خودت بگو، نگو حالا غیبت نکن. ببینید همونم بعد آدم درست بگه. از خودت بگو چی کار میکنی، خوبی؟
بحث
رو عوض کنی، چون خیلی موقع ها کسایی که غیبت میکنن ممکنه از ما بزرگتر باشن، یا آدم رو درواسی باشون داشته باشه، بی احترامی باشه، بشه بگه غیبت نکن، جایگاه نداشته باشه. بحث رو عوض کنید، یا بگید ای من بلند شم برم الان یه ذره اینجا کاری دارم میام، یا به یه بهونه بالاخره با بچه حرف بزن، تلویزیون روشن کن، یه کاری کن حرفش یادش بره. خدا کمک میکنه. ما اگه یاد بگیریم توسل کردن و ببینید اینا اون رازهای تونستنه. توسل، من هیچی نیستم. تو سوره فیل خدا من گفت هیچی نیستی دیگه، هرچی قدرت مانه منه،
من باید وصل قدرت خدا باشم تا بتونم. هر علکی هم نیست، خیلی راحت هم نیست. نهایتش اینه که شما توسل بیارید تو دلت، بگو یا زهرا نجاتم بده. خب تو دلت بگی، از تو زبون نگید، بگو خدای من در پناه تو هم، شر ما خلق تو از من بردار. اون وقت میبینی که چه بشه، خدا خودش موضوع عوض میکنه، خدا خودش دهنه اونو میبنده. ماها توسل گرفتنشون بلد نیستیم، کم میاریم، ما فکر کردیم همه کارا خودمون باید انجام بدیم. اما من اگه پناهنده درگاه خدا باشم، اون وقت خدا به فریادم میرسه. اینه که میگه جایی میخوای بری چارقل بخون. اصلا یکی از آداب رفتن به مهمانی چارقله. بعد روایت داره میگه شما این کارو بکنید، اون تو اون مجلس گناه نمیشه. خب من این راهکارا رو دارم، دستم بسته نیست، من مجبور نیستم بشینم دوره چند نفر آدم گمراه نادان با اونا قاطی بشم. کی منو مجبور کرده؟ فوقش این خودم شدم من بیرون دیگه. خب همون اداره کردنش همینه، اداره کردنش همینه، همین سوره هاست. شما چارقلتون رو بخونی، تو لحظه توسل بگیری، بگو یا زهر من نمیخوام برم تو ویل، نجاتم بده. خودت میدونی چه جوری منو نجات بدی، حالا دیگه خودش میدونه چه کار کنه. آره، حالا این شد ریشه یابی. حالا اون ویل رو خدا توضیح میده، توصیف میکنه، توصیف عذاب. عاقبت این افراد رو گوش بدید ببینید چی میشه، اون وقت بفهمید که علکی نیست. نباید آدم سهلندیش و سهلنگار باشه توی این برنامه، هرچی شد شد بشینیم حرف بزنیم، هرچی دهنمون باید من. نه، خیلی حرفه وحشتناک قضیهش. میفرما چی؟ میفرما که کلا کلا هر جا بیاد میخواد چکار کنه؟ حرف اون چیز باطل قبل رو رد بکنه. کلا کلا الان چی رو داره رد میکنه؟ اینو الان این گمان باطل چی بود؟ گمان باطل این بود که من با مالم جاودانم، یعنی خوبم و خوب هم خواهم ماند، بالاتر از بقیه هستم با این مال و بالاتر هم همیشه تا ابد خواهم ماند. در صورتی که خدا این رو الان اینجا چکار میکنه؟ باطل میکنه با این کلا. کلا هرگز چنین نیست، هرگز چنین نیست که تو فکر میکنی با مال جاودانه بشی، بلکه لیون بدن نه فل خطمه، حتماً حتماً حتماً. ببینید سه تا حتماً تو این جمله است، یکی لام مفتوح برای تاکید میاد، یکی نون مشدد برای تاکید میاد. نون مشدد تو فارسی دو تا حتماً داره، این دو تا تاکید داره، لام مفتوح هم یه تاکید، سه تا تاکید داره این جمله. یعنی شک نکنید تو این برنامه که دارم بهتون میگم، حتماً 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 افکنده خواهد شد در آتش خورد کننده. حتما آتش خورد کننده. اینو می‌نویسم یادتون نره، خیلی مهمه. داره چی؟ داره تجسم عمل رو میرسونه این خاتمه. مگه اون خورد نمی‌کرد شخصیت افراد رو با یه جوریش؟ له می‌کرد دیگه مردم رو، خودش رو هی بالا می‌برد، دیگران رو له می‌کرد. اون وقت می‌افته تو آتشی که خورد میشه. حالا خدا برای اینکه عظمت این آتش خورد کننده رو برسونه میاره چی؟ و ما ادراک من خودم، ما ادراک هر جا بیاد تو عربی اصطلاح میخواد عظمت رو برسونه. و ما ادراک من خودم، تو چه میدانی که چیست آن خودم؟ یعنی من یه چیزی دارم بهت میگم، تو این دنیا حسابکار خودتو بکنی. اصلا تو نمیفهمی که چی هست خودم تا وقتی تو دنیا هستی، این نگاه دنیایی رو داری. هزار هزار فراتر از اون چیزی هست که تو بتونی تصور بکنی حتی. و ما ادراک من خودم، حالا اون حتمه رو توضیح میده. این حتمه چی هست؟ نار الله المقدر. تو نمیتونی بفهمی چی هست حتمه، فقط گوش کن من یکم برات بگم که چیه. آتش خداست که برافروخته شده. آتش خدا یعنی کسی که همزت لومزه میشه وارد جنگ با خود خدا شده. وقتی خدا میگه من از یه چیزی بدم میاد تو بری انجام بدی، یعنی چی؟ یعنی آتش خود خدا برافروخته میشه بر علیت. اون شرح وعیده نار الله المقدح، علتی همون آتشی که تتل او علل افعده، احاطه می کنه افعده رو، قلب ها رو احاطه می کنه. همش تجسم عمله. چطور بود قلب می سوزند؟ قلب ها رو می شکست. حالا آتش می افته به قلبش، دقیقا عمل خودشه، دقیقا عمل خودشه، فقط داره شهود میکنه اونجا. علتی تتل و علل افعده، خدا همینجا پناه ببریم، خدا یا پناه ببریم به تو از این که دل کسی رو بسوزنیم. خدا نکنه ما احدی رو برنجونیم از خودمون، خیلی مانع زیادی ایجاد میشه سر را طوریدن. خدای از شر خودمون به تو پناه ببریم. علتی تتل و علل افعده، انها علیهم مقصده، اون آتش اون نار بر آنها مقصده هست. مقصده یعنی چی؟ حالا من تو امتحان بدم مقصده یعنی چی؟ میگین چی؟ دربسته، آتش دربسته، یعنی راه فراری هم نداره. کسی که تو اون توهمات خودش رو زندانی کرده که فقط من، بقیه آدم نیستم، بقیه محکوم به کار کردن برای من هستن، این چیه؟ این خودش رو توی این آتش محبوس کرده. اون وقت میبینه اون دنیا. انها علیه مقصده فی عمد ممدده، اون آتش در ستونهای کشیده شده است. ممدده از امتداد، در ستونهای کشیده شده. حالا این ستونهای کشیده شده چطوری هست؟ اینا رو دیگه ما نمیدونیم، انشالله هیچ وقتا نفهمیم چجوریه. منتها تو تفاسیر گفتن که دو حالت داره، یا اون آتش به صورت ستونه و این به اون ستونها بسته شده، چون یه محاله این موسطه، اون ستون ها هم نماد همون پولایی که هی خروار کرد رو هم چیک بود بالا، این همون مالی که هی میشمرد رو هم تلمبار میکرد. یکی هم این که اون زندان ستون داره که میشه زندان میله میله است، اونا از آتشه. حالا اینا هر جور باشه دیگه، شاله که ما رو نیست بریم، ما اومدیم به خاطر همین اینجا دیگه. خدایا التماست میکنم همین الان، به ما رحم کن. و دست ما رو بگیر در عمل کردن به سوره همزه. انشاءالله سوره همزه اومد تهدید کنه، هشدار بده، انذار بده درباره عیب‌جویی و بدگویی برخواسته از دنیاگرایی. یعنی به خاطر دنیا به خودش اجازه میده عیب‌جویی دیگران رو بکنه. فضای سخنش همز و لمزه، همز بدگویی در قیاب، لمز بدگویی در حضور. منتها به خاطر چی؟ به خاطر دنیاگرایی. این روحیه روحیه دنیاگراییه دیگه. هدف دنیاست، هدف اینه که من خونه رو خونه اضافه کنم، هدف اینه من ماشین رو ماشین اضافه کنم، پول رو پول اضافه کنم. بعضی هم که تو هر خونه خب یه زنم میخوان دیگه. آره آخه بوده توی افرادی که میشناختیم. پناه میبریم به خدا. بله بله میتونه بشه. بله خیلی هم بعد خیلی هم چوب خوردن داره. یه بنده خدایی بود اینطوری بود، خیلی بچه هاشو میکوبید تو سر بقیه. بچه های من اینطوری هن و نسل بابای من از بچه های من ادامه پیدا میکنه و بقیه به درد نمیخورن و آره اینطوری هی سرکوف میزن که آره نگاه کن بچه من چجوریه، این بچه تو چجوریه و خاک بر سرت و این چه طرز تربیت کردن و اینا. یه اینجوری الان تقریبا اونجوری که من اطلاع دارم هیچ کدومشون نماز نمیخونن. حالا اون آقا خودش قرآن خون حرفه‌ای بود. آدمای مذهبی ببین خودش رو چجوری نابود میکنه با ندونم کاری. اون قرآنی که خونده بود اگه فهمیده بود هیچ وقت اینجوری خودش رو نابود نمیکرد. اون بچه ها که الان تقریبا بیدینن، یکشون هم که یه مدت سیگاری بودن در حال الان هم هست یا نه چون نمیخوام قضاوت کنم. بعد دوتاشون هم که طلاق گرفتن، یعنی چهارتا بودن بابای پوز میداد بشون، دوتاشون که طلاق گرفتن زندگی ها خراب و داغون و اینا. یعنی خیلی به جایی نرسیدن بندگان خدا، اینطوری شدن. در صورتی که بابای فکر میکنه نسل باباش قرار از اونا ادام پیدا بکنه. حالا این سوره همزه، حالا ما این و سوره همزه و یک دنیا و یک آخرت قرار باید زندگی کنی، قرار بیاد شفیعمون بشه، نشون بدیم به اماممون که ما سوره همزه که یاد گرفتیم فرق کرده دیگه. برامون مهم بود حرفایی که از دهنمون دهنیم. یه نکته بهتون بگم که کمک میکنه به اینکه ما بتونیم این سوره رو عمل کنیم. یکی از آفتهایی که باعث میشه آدم گرفتار بشه توی این وسیله زیاد حرف زدنه. قبول داریم؟ وقتی آدم زیاد حرف میزنه هرزگو میشه، یعنی از هر ده تا جمله‌ای که میگه دیگه هشتاش کاملا به درد نخوره، مثلا نهتاش به درد نخوره، شاید یکیش به درد بخوره. بعد یه مدت هم دیگه میبینی اصلا دیگه هیچی به درد بخوره نیست تو حرف زدنش. چرت و پرتگو میشه آدم وقتی زیاد حرف میزنه. و این هرزگویی چه بسا آدم رو به گناهگویی هم بکشونه. یعنی همینطور که داره زیاد حرف میزنه لابلا شیطان بلده این کارا رو، میاد چند تا چیزم اضافه میکنه، یه اسمی از یه کسی هم میاره اضافه میکنه، آره آلوده میکنه، آفت میزنه به برنامه. اینه که ما اگه میخوایم بتونیم واقعا عمل کنیم به این سوره، اولین مبارزه با نفس که باید انجام بدیم، مراقبه که داشته باشیم، اینه که زیاد حرف نزنیم. کی ما رو مجبور کرده تا یکی رو میبینیم شروع کنیم به حرف زدن؟ بذاریم اون شروع کنه. تو سلام کردن نه، تو بقیهش. تو سلام کردن هر که اول سلام کنه خوبه، اما تو حرف زدن خواهشان از کسی سبقت نگیرید، این آفت میخوره. حتی یه نکته مهم بهتون میگم، ببینید یه موقعهای بحثا وقتی پیش میره بعضی جاهای سنگین میشه، ولی اشکال نداره بذارید بدونیم حداقل. ببینید حتی تو سیره بزرگان هم هست این، اگه برید تحقیق بکنید، حتی گفتن خوبی های اشخاص. نه نه نه، اینو شیطان یه سوء استفاده میکنه. چطور؟ ببینید شما اصلا کسی که نیست اونجا حرفشو نزنید، کسی که نیست اونجا ما تلاش کنیم حرفشو نزنیم، یا اگر حرف کسی رو میخواییم بزنیم اسم نبریم، بگیم یکی این کارو کرد، یکی اینجوریه، حداقل اسم نبریم، ناشناس باشه. الان من خیلی تو صحبتام هست دیگه، من میخوام برای شما مثال بزنم، میگم یکی اینجوری، اسم از کسی نمیارم، چون وقتی اسم میاری دیگه خراب میشه کار، دیگه خراب میشه. حالا میخوادمش از خودم باشم یا یکی دیگه باشه، هر دوتاش آفته. خوب باشه از من گرفته میشه، بد باشه چی؟ خودش اشاعه بدیه. یعنی من بیام بگم من این کارم، من نعوذ بالله اشاره که هیچ وقت صفت ها به ما نشسته که اون مذات این مذات هستن، هر دوتاش بده. الان یه اشتباهی که خانم انجام، من کوچولو نکات همسرداری فرزندداری بین سوره ها میگم بهتون، اینا رو اگه زرنگ باشید یادداشت کنید خوبه، چون یادش میره آدم. الان تو بحث همسرداری اشتباهی که خانم ها میکنن این هست که میشینن دور هم زن ها هی از شوهراشون میگن، بدترین آفت به زندگی میفته، بدترین آفت. یعنی اگه ما میبینیم تو زندگی خانوادگی ما دچار مشکل میشیم به خاطر همین چیزاست، بعدا میگه چرا اینجوری شد، برو خودت کردی، میخواستی نگی. شما اگر خوبی همسر رو جایی بگی چی میشه؟ کافیه یه نفر تای دلش آه بکشه، بگه آخه خوش به حالش، عجب شوهری داره، یه لحظه بیاد ببینه من شوهرم چجوری هست، تموم شد، تموم شد.
نه
نه، حتما لازمش بمیره، بد اخلاق میشه. آره دیگه، اون نعمت از شما گرفته میشه. میگن یکی از مهمترین چیزهایی که آدم باید توش مراقبه داشته باشه کتمان نعمته. شما نعمت رو نگو برای کسی. الان اون بنده خدا که بچه‌هاش افتخار میکرد این شکلی شدن، خودش بچه‌های خوبی بودن، چه بسا اگر اون کارو نمیکرد این امتحان گرفتار نمیشد، چه بسا این اتفاق نمیافتاد واقعا براش. یه خانومی بود یه سر از شوهرش تعریف میکرد، حالا اونا که بدی شوهر رو میگن که میشن همزدت نمزده تای چای جهنم، هم اون که هیچی، اونی که خوبی شوهرم داره میگه هی میمد پیش زنانی که شوهرشون از اون زن گرفته بودن، محبت از شوهر ندیده بودن، خیر از شوهر ندیده بودن، میمد تعریف میگه. زنهای همسایه دوره هم میشینن حرف میزنن، آره رفتم دیدم شوهرم همه ظرفا رو شسته دستمال کشیده. بابا آخه چند تا از این مرد خدا خراب کرده، چند نفر اینجوری هم، چرا داخل میگی اینا؟ بعدا خودمون بنده خدا اومده بود میگفت آره من با شوهرم دعوام شد، اصلا موندم چرا، من هیچ وقت با شوهرم دعوام نمیشد. آره دیگه، ببین یه نفر ته دلش بگه خوش به حالش، یعنی به سوزونه داره یه نفر با این هم. اینا نکات ریزیه ها، اینا رو باید روش توجه داشته باشیم، دقت داشته باشیم. اگه ما بفهمیم سوره فجر رو، من هر سوره میگم هی موکولش میکنم به سوره فجر، که رسیدیم سوره فجر چهار تا گوش دارید، چند تا گوش دارید؟ بشه هزاران گوش، اینقدر مهمه سوره فجر. اونجا تازه تکلیف این برنامه ها روشن میشه، چرا نباید بگیم، اونجا معلوم میشه فلسفه‌اش. حالا بماند تو خماریش باشید. خیلی قشنگه سوره فجر، این اصلا نجات میده، هزار هزار سوال رو حل میکنه که الان ما همه درگیریم باهاش، چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد. بچه هم همینجور، بچه هت اگه خوبه نگو جایی، انقدر آدم دیدیم آفت خورده نگیم، چرا میگیم، از خودمون بگیم. من از صبح پشتم تا شب این همه کار کردم اصلا هم خسته نشدم، تو چقدر تنبلی، تو چقدر فلانی ها، این نمیشه همزت نمازه، حالا فرداش میفته، حق بشه، نوش جونش بشه. آدم هیچی نمید بگیم، باور کنید هیچی نمید بگیم، آره دیگه. ببینید، چون یه چیزی بگم بهتون، خوش بدید. ببین چون اکثریت افراد سوره ها رو که بلد نیستن، مثلا سوره فلقونات که بلد نیست پناهنده درگاه خدا باشه از قبل، به خاطر همین آفت ها میچسبه بهش. یعنی وقتی من در معرض چشم خودم رو قرار میدم، اگه خوردم نوش جونم باشه. خودم خواستم دیگه، خودم کردم که نه بر خودم باشه. کسی رو نباید سرزنش کنم. حالا طرف خودش این کارو کرده، مثلا رفته بچه خوشگل خدا بهش داده، عکسش رو همه جا پخش کرده، فقط بیاد بچه من رو ببینید چی هست، دلتون بسوزه. قشنگ میگنم بعضیه، یکی میگفت بیاد مسابقه کی نوش خوشگل تره بذاریم. حالا این چی میشه؟ اگه خودش رو در معرض چشم قرار داده، یه نفر بگه بچه خوشگلی، کاش بچه من هم اینجوری، یا اصلا داشتم خوش باشی بچه داره، خیلی بچه دار نمیشن الان به خاطر اون سیستمی که دشمن درست کرده، خیلی بدن و فاسد شده، بچه دار نمیشن خیلی، یه لحظه دلش بسوزه، بیچاره نمی کنی خودتو، اون بچه و همه دنیا آخرت خودتو همه رو، باید چی بگم؟ ببینید همینا مبارزه با نفسه، چون نفسانیت دیگه، من دوست دارم همه بدونن بچه من خوشگله. همونجا میگی ماشا الله لا حول ولا قوت الا بالله، هر چی هست از خداست، نه از من، نه این که میان حاضام فضل ربی لگبلو و نیعش گلو امک بود. حالا نه این که برگردم بگم که آره دیگه مادرش رو بدیم، بنده خدایی بود دخترش خیلی تمیز و مرتب با سلیقه بود، خاطر من اونجا بودم بهش گفتن که آره عجب دختری داری، مادرش رو ببینیم. خودش میگو اصلا من اونجا تعجب کردم، بودم این برای چی حرف رو زد الان، مقاست بگیم من خوبم بچه میدونی شده، خوزشته که این حرف خیلی سخیفه، خیلی پستیه. بعد مثلا از اون طرف اون دختر چقدر تو زندگی مشکل پیدا کرده، بنده خدا بیاریم دیگه اینا رو بریم دنبالش، به نفعمونه، یکم از گره ها فاصله بگیریم، یکم از بدی ها فاصله بگیریم، روحمون جلا پیدا بکنه. بزرگان بعضی از چله هایی که میگن امروز راستی چله کلیمیه است، چقدر خدا روزیمون کرد این الان بیاد، از امروز شروع میشه چله کلیمیه. باید نیت کنیم اصلا چله همزت لومزن نشدن بگیریم، چقدر قشنگه. من الان چله میگیرم نیت میکنم هدیه به حضرت معصومه سلام الله علیه ها ثوابش برسه به امواتم تا حضرت آدم علیه السلام. هر لحظه که مراقبه بکنی هزاران هزار برابر خدا عوض بهت میده. الان من میتونستم این جمله رو بگم، نمیگم. بعد لذتاش میاد، اولش سخته، اولش فشار میاد با آدم، چون عادت کردیم به حرف زدن، هر چی رو بگیم، هر چی رو فخ فروشی کنیم، تکاسل و تفاخر و این حرفا، حالا میخوایم شروع کنیم نگیم، خب معلومه اولش سخته، ولی بعدش یه مدت که بگذره چون توسل گرفتیم، چون به خاطر خدا خواستیم که خوب باشیم، یار بشیم برای امام زمانمون، دست میگیره، کمک میکنه. وقتی که بعد نمودن میبینیم نه انگار خیلی هم دیگه سخت نیست حرف نزدن، اصلا دیگه لذت نمیبریم از حرف زدن، چون یکی از لذت های شیطانی ما همینه که هی حرف دیگران رو بزنیم، از این اون بگیم، اینا لذت هاش برداشته میشه، جنس لذت های ما عوض میشه. خدای الله مرزقنا، چقدر اون زندگی لذت بخشه، چقدر شیرینه، چقدر جذابه. من با خدا لذت ببرم، با دیگران دیگه لذت نبرم، چقدر زیباست. اون وقتی همچین شخصی اصلا دچار افسردگی نمیشه، حتی اگه تنها باشه دچار افسردگی، چون با خدا داره کیف میکنه. یکی از لذت های بهشتی، لا یسمعون فیها لغوا ولا تعظیما الا قیلا سلاما سلام، خیلی زیاد تکرار شده تو قرآنی، یعنی چی؟ یعنی نه لغو میشنون، نه گناه میشنون، فقط سلام. سلام کنایه از قول سالمه، یعنی باعث سلامتی میشه، باعث نشاطه، باعث لذته. چقدر ما الان تو دنیا حسرت داریم بشنویم این چیزا رو، خبیم بود به عنوان لذت بیان شده دیگه. حالا من تو دنیا خدا گفته تو میتونی از این جنس لذت ها ببری، خودت باید بخوای، مجبورت نمیکنه، چون توحیدش انقدر ارزش داره که با اجبار خرابش نمیکنه، ما هم با اجبار خراب نکنیم، لذت عاشق شدن رو از بچه‌هامون نگیریم با اجبار کردن، بذاریم خودشون انتخاب کنن. وقتی میبینیم بچه‌ای حرف زشتی میزنه نگیم که حرف زشت نزن، من بدم میاد، دیگه دوستت ندارم، اینا همه چیه، اینا همه منیته، جوابم نمیده، بچه هر روز بی‌تربیت‌تر از دیروز میشه. بیاییم بگیم ببین خدا حرف بعد دوست نداره، خدا با ادبی رو دوست داره، خدا اونه که با ادبن رو خیلی دوست داره، همیشه هم بهشون جایزه میده. بچه یک کوچولو دو سه ساله شروع کنید بگیدش همش خدا 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 محور کنید زندگی رو، به جایی که بگم من بدم اومد این کارو کردی، دیگه نشنوم این حرفو بزنی. ببینید اینا همه بی تربیت کردنه بچه است، نه تربیت کردن. با اجبار بچه با ادب بشه اون ادب هیچ ارزشی نداره، با عشق باید با ادب بشه و خودش هم لذت میبره. وقتی که با ادب بود خودش میفهمه که الان نور تو وجودشه، اون لذت ها از جنس نوره، اینا رو میفهمه، نشاط پیدا میکنه. وقتی که شما هم نباشی هم با ادب هم دیگران رو با ادب میکنه، نه که خودش جرثومه فساد بشه تو مدرسه یا آدم بقیه بخوام فرار کنن از دستش. اینا دیگه باطن این سوره هاست که قرار بیاد به فریاد ما برسه انشاءالله. خدایا همین الان حقیقت سوره همزه رو، نور سوره همزه رو به دلهای ما بتابون. ما از اون آتشی که قرار به دلها بیفته همین الان به نور سوره همزه به تو پناه میبریم و از تو میخواییم که دنیا و آخرت به نور این سوره ما رو محشور کنی و همین سوره شفیع دنیا و آخرت ما بشه انشاءالله. بگه این تا منو فهمید رفت حرکت کرد، تلاش کرد که عمل کنه، حالا به نتیجه برسه نرسه دیگه خدا بقیهش رو فرمونده من جبران میکنم، تو تلاشتو بکن، یه موقعی اگه شد باز من اونو برات میپوشونم و جبران میکنم دیگه. ما امیدمون به همینه، انشاءالله که دل آقای امام زمان شاد شده باشه به این ساعتمون و پذیرفته باشن خرج ظهورشون بکنن سر رو